من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين الثالثة يحرم المعاوزة على الدم بلا خلاف بل عن النهاية وشرح الإرشاد لفخر الدين و تنگیه الاجماع علیه و یدل علیه الاخبار السابقه. مسئله سوم از مسائلی که هشگانه است و در رابطه با اعیان نجسه هست در رابطه با دم خونه. مسئله خون هم منهای مسائل اعیان نجسه دیگه نیست. عرض کردیم که در رابطه با معاملات ما یک قانون کلی و اصل کلی داریم که دلائل عامه بر جوازش داریم. احل الله البيع اوفوا بالعقود و لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض. السلام علیکم و امثال این دلائل عامه محکمی که در رابطه با معاملات عرفی در جامعه بشری هست و حلیت این معاملات را مادامی که دلیل محکمی برای ما نیامده است که این معامله حرامه ثابت می کند و این روشنه. ما باید در حرمت هر معامله‌ای دنبال دلیل بگردیم. یکی از چیزهایی که نوعاً فقهای قدما استدلال می‌کردند به دلیل بطلان در دلیل بطلان نجاست شیء، می‌گفتند چون یه چیز که نجس شد منفعتی نمی‌تونه داشته باشد پس معاملش هم باطله. این نوعاً دیگه حالا مقبول نیست، برای اینکه از اشیای نجسه خیلی مسائل و منافع مقصوده محلله عند العقلا میشه استفاده کرد و لزوم نداره یک شی پاک باشه تا قابل استفاده باشه. خب این یک مطلبی است که نوعاً فرق میذارن. مثلا فرض کنید دم نجس با دم غیر نجس. خب ما بعض خونها داریم که نجسه، خون حیوان، خون انسان در حالی که زنده است بیرون بیاد اگر نفس سائله داشته باشد نجسه. خونی که یک حیوانی که ذبح شرعی شده و بعد اون مقدار خونی که در حین ذبح ازش جاری شده رفته، ما بقی خونی که در بدنش میماند اون خون چیه؟ پاکه. یا خون حیوانی که نفس سائله نداره، خون جهنده نداره، مثلا پاکه. سلام علیکم. خب این خون پاکه و خونهای دیگه هم نجسه. بعضا فرق گذاشتن بین خون نجس و خون پاک، در حالی که ما باید دنبال همون مسئله بریم. غیر از اون مسئله را نمیتونیم دنبال کنیم. یا در خانه اهل بیت اسمت سلام الله علیه مجمعین رو بزنیم بگیم آقا روایتی دارید در رابطه با خون، روایت محکم موثقی یا صحیحه دارید؟ خیلی خوب قبول میکنیم. اگر ندارید ما سراغ عرف میریم. اول میریم سراغ اهل بیت و قرآن، اگر نبود سراغ کی میریم؟ عرف میریم. عرف اگر گفتن بابا این خون ولو نجس باشه منافع محللی داره، منافع معظمی داره، الان تزریق میشه، رنگ درست میکنن، مثلا در قدیم میکردن از این کارا، آیا این منفعت محلل عرفی متنابهه که روش خرید فروش بشه؟ اون وقت میگیم احل الله البیع تجارتا انتراز اینو شامل میشه و صحیح معامله و اشکالی هم نداره. اما اگر منفعت مقصوده عقلایی هم نداشته باشه بازم اشکال داره. توجه کردید؟ خب این اصل مطلب در رابطه با بول و روس و عذره و خون و منی امروز ما دیروز یه مقدار خواندیم، امروز هم یه مقدار در رابطه با بول خون و منی میخونیم. اصل مطلب همینه، ولی گاهی در رابطه با بعضی از اینا روایت خاصی هم داریم که اون روایات سند محکمی گاهی ندارن، نمیتونن دلیل بر اصل جواز یا بر حرمت باشن مگر از باب تأیید. اگر دلیل دیگری داشته باشیم این روایت بی سند میتونه مؤید مطلب باشه، چیز دیگری نمیتونه باشه. این از سال سلام بخونیم. الثالث و الرابع هم دو یکیه تقریبا مسئلهش. الثالث یحرم المعاوضه علی الدم بلا خلافن. این بلا خلافن گفتن ها دلیل اجماع نیست، یعنی شیخ خلافی را پیدا نکرده ولی ادعای اجماع هم شده. بل عن النهایه و شرح الارشاد لفخر الدین و تنگی از نهایه و از کتاب شرح ارشاد مال فخرالدین و تنگی نقل اجماع شده، الاجماع علی، نقل اجماع شده به اینکه خرید فروش در رابطه، یعنی کل معاوضه در رابطه با خون باطله. و یدل علیه الاخبار السابقه، اخبار تحفل عقول و اخبار دائم الاسلام، روایت دائم الاسلام و امثال اینا که هر چیزی که نجسه و استفاده از اون حرامه، قابل نقل انتقال نیست، معاملهش هم حرامه، در رابطه با تحفل عقول گفت. اما اون اخبار گفتیم سند درستی ندار. فرعون و اما دم طاهر اذا فرزت له منفعت محلله، اما خون پاک اگر فرض کنیم که در جامعه عرفی یک منفعت حلالی داره، چه سبق مانند رنگ کردن، رنگ رزی، لو قلنا به جوازه، اگر بگیم که رنگ کردن با خون جایزه، وقتی که یک منفعت حلال جایزی در عرف داشت، ففی جواز بیعه وجهان، آیا اصل خرید فروش هم جایزه یا نه؟ دو وجه، اقواه ما الجواز، اقوال وجه این اینه که جایزه. چرا؟ لأن الخون الطاهر عین طاهرتون ينتفع بها منفعتا محلله، برای اینکه یک عین طاهری است که در جامعه منفعت حلالی داره بلزام میشه خرید فروش کرد. البته ما عرض کردیم که عین نجس هم که باشه، خون نجس هم که باشه، منفعت طاهر در جامعه داشته باشه هیچ اشکال نداره، نجس بودن مانع از خرید فروش نمیشه. بابا عبد کافر رو میشه خرید فروش کرد یا نه؟ عبد نجسه دیگه، نجس ذاتن هم نجس هستن. کلب ماشیه را، کلب گله را انشالله میخونیم، سگ شکاری و تازی را میشه خرید فروش کرد یا نه؟ نجس لینم هست. توجه کردید؟ نجس بودن مانع نیست، ولی خب در میان قدما یک چیزی معروفی شده، اجماعی هم در کار نیست، دلیلی هم نیست. همینطوری در رابطه با نجس ها آمدن گفتن که نمیشه. توجه کرد؟ از خلال کلمات حضرت امام امت هم در میاد که همین عرض کردیم که نجس بودن مانع نمیشه و بالاخره خرید فروش با هر چیز نجسی که قابل استفاده عرفی و منفعت مقصوده محلله در جامعه هست جایزه. فقط در رابطه با میته انشاءالله خواهیم گفت که چون روایات خاصی داره ایشون ابتداعاً احتیاط میکنن. توجه کرد؟ و اما مرفوعت الواسطی، خب شیخ گفت که اگر دم پاک باشه، خون پاک باشه و عرفاً در رنگ رزی استفاده بشه جایزه دیگه خرید فروشش. یک روایت داریم که ازش بوی حرمت در میاد، به طور کلی خون را نمیشه خرید فروش کرد. اون روایت چی؟ چی؟ دم طاهر ما مثال زدم شما تشریف نداشتید. مثلا کسی که حیوان گوسفند رو سر بریدید و خون جلوش رفت به اندازه کافی، خون ما بقیه چیه؟ پاکه. یا هر حیوانی که نفس سائله نداره، خون جهنده نداره، خونش پاکه. و اما مرفوعت الواسطی، اما مرفوعه واسطی، واسطی خودش آدم خیلی بدی نیست، میشه روایت شروعش تکیه کرد، ولی متاسفانه روایتش مرفوعه است. مرفوعه خود شما میدون از معناش هم به معنای رفت، یعنی آدم پریدن، بلند شدن. مرفوعه اون روایات رو میگن که بین این چیز راوی و بین مرویه ام که امام علیه السلامه یک واسطه هایی بوده که این انداخته و نگفته و نیاورده و پریده از یه واسطه دیگری نقل کرده. مرسله اون روایت است که سند نداشته باشد. مرفوعه اون روایت است که بین خود و مثلا سند دیگر را مثلا یه چیزی بوده انداخته و این پریده از سند دیگه نقل کرده. مزمره اون روایتی را میگم که مرویه انهش معلوم نباشد، یعنی اون امام معلوم نباشد. میگه مثلا سال توهو، از کی سوال کردم؟ معلوم نیست. مسلمه که از امام سوال کرده، ولی از کدام امام؟ معلوم. اینو میگن چی؟ مزمره. اصطلاحاتیست که در علم روایت، علم درایت است. خب ببینید، و اما مرفوعت الواسطی، روایت مرفوعه واسطی که المتضمنه لمرور الامیر المؤمن، لمرور امیر المؤمن علیه السلام بالقصابین، در اون روایت این هست که مولا علی علیه السلام مراجعه میکرد به قصابین، قصابها، و نهیهم عن بیع سبعه، قصابها را نهی میکرد که مبادا هفت چیز را بفروشید، هفت چیز را از این گوسفندها و بقرها و شترها نفروشید. یکی بیع دم، خون بود، و القدد، گده های این درون بدن بود، آذان الفؤاد، این دریچه های قلب بود، تهال که تهال بود، الى آخره ها، اون هفتا چیز را که حرامه. فز ظاهر، چون ظاهر روایت حضرت میگه مبادا خون بفروشید، خون ام از خون پاکه و خون نجس فرق نمی کنه. خب این روایت با اون فرمایش فتوای شیخ که خون پاک را خرید و فروشش جایزه یه خود نمی سازه دیگه، اینو باید چجور جواب بدین؟ جوابش اینه که فظاهر ارادت حرمت البی للعکل. بگیم که بابا ظاهر روایت اینه که به قصاب ها امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرمود که مبادا اینا را بفروشید برای خوردن، حرام خوردن خون، ولو پاکم باشه خوردنش چیه؟ حرامه. برای خوردن فروختن حرامه، اما خون را برای رنگ رزی بفروشی اشکال نداره. ولا شک فی تحریمه، برای خوردن بله، فروشش مسلمه که حرامه. لما سیجی که بعدن خواهم گفت که من ان قصد المنفعت المحرمه فی المبی موجب لحرمت البی، بعدن خواهم گفت که قصد منفعت حرام در مبی موجب حرمت بیه. حتی از مبیع حلال، انگور را می فروشن برای چی؟ برایش مشروب درست کردن. خود انگور فروشی چی میشه؟ حرام میشه. بل بطلانه، بلکه موجب است بطلان، علاوه از حرمت تکلیفی موجب بطلانه بیم از حرمت وضعی هم داره. و سر رهف تذکره، مرحوم علامه بزرگوار در تذکره تصریح فرمودن که به عدم جواز بیع دم طاهر برخلاف شیخ انصاری فتوا داده، گفته دم طاهر را هم فروختن جایز نیست. چرا؟ لاستخباسه، برای اینکه بیع دم ولو طاهر هم باشه از خبائثه، از خبیث هاست، و خبیث را خرید فروش کردن به نظرشون جایز نیست. شیخ انصاری میگه مطلب علامه بزرگوار لعله لعدم المنفعت الظاهره فی غیر الاکل المحرم، شاید علامه به خاطر این فتوا داده به حرمت بیع دم طاهر که منفعت معروف دم طاهر غیر از اکل چیز دیگه نمیتونه باشه. سبغ و رنگ کردن اینا خیلی منفعت غیر معروف و غیر متنابهه، چون منفعت دم طاهر اکله، اون وقت چه تزریقات نبود که منفعت دم طاهر در اون موقع میتونست اکله باشه و اکلش هم چون حرامه پس منفعتی نداره، پس خرید فروشش به طور کلی به نظر علامه حرامه. توجه کردید؟ الرابع، لا اشکال فی حرمت بیع المنی لنجاسته و عدم الانتفاع به. اینم باز مثل همینه، خارجه نماز کردن. لا اشکال که منی را خرید فروش کردن از دو جهت حرامه. یک، لنجاسته، اولا نجس، و عدم الانتفاع به. دو، این که منفعتی نداره. کی منفعتی نداره؟ اذا وقع فی خارج رحم، منی رو اگر در خارج رحم ریخته شده اثرش از بین میره و هیچ گونه منفعتی هم نداره. ولی ولو وقع فیهی، اگر منی در داخل رحم واقع بشه، فکذالک، بازم منفعتی نداره. چرا منفعتی نداره؟ منی در داخل رحم اگر در حیوانات، عرفاً و شرعاً در حیوانات بچه تابع چیه؟ امه، مادر، و در انسان بچه تابع پدره. پس دیگه این معنی از کی باشه خیلی توجه کردید مسئله ای نیست. مسئله عمده اینه که عرف و شرم میگه در حیوانات بچه تابع مادره، ولو معنیش از یک حیوانی باشد که مال کسی دیگه است، توجه کردید، و در انسان تابع پدره، ولو زن یه زنی باشد که مال پدر نیست. مثلا فرض کنید عبد یک کسی با عمه یک کسی دیگه مقاربت کرده، از اینا بچه‌ای به دنیا آمده، بچه عبده دیگه، یا عمه است یا عبده، این عبد عمه مال کیه؟ مال کسی است که اون پدر مال اون کس بوده، فرق نمی‌کنه. فکذلک لا ينتفع به، لا ينتفع به المشتری، اگر در داخل رحمم باشه در رابطه با مشتری فایده ای نداره. لان مشتری پول بده منی را بخره، چه فرق میکنه براش؟ لان ولده نمال ام فی الحیوانات عرفن، ولد نتیجه ام در رابطه با حیوانات، وللعب فی الانسان در رابطه با انسان هم تابع اب شرعن. لکن الظاهر ان، دقت کنید، ان حکمهم به تبعیت الام متفرعون على عدم تملک المنی. ببینید ایشون میگه که ظاهر قضیه اینه که عرف ما گفتن که در حیوانات بچه تابع امه، به خاطر این است که در عرف متشرعه ما به معنی ارزش قائل نیستن. معنی چون ملکیت این در شهر نداره، عرف متشرع هم گفته که ولو حیوان مثلا نره یک زید با حیوان ماده یک امر مقاربت کرد و از این بچه دار شد، اون بچه مال اون مادره، به این نر ربطی نداره. توجه کردید؟ چرا؟ چون معنی از در اسلام ملکیت نداره، ارزش نداره، به خاطر اینه. و لذا در رابطه با بذرهای دیگر معنی مثل بذر دیگه، اگر ارزش داشت در پیشش عرف متشرعه، مثل بذرهای دیگه عرف قضاوت میکرد. اگر من در زمین شما گندمی را آوردم و قاصبانه در زمین شما کاشتم، بذری ما در اونجا پاچیدم و اونجا زراعتی به دست آمد، حاصل مال کیه؟ حاصل مال صاحب بذره، ولو قاصب باشه. صاحب زمین اجارهش از من میگیره، اجاره عرفی و قلعه شهریش از من میگیره، ولی من کاشتم، بذر چون مال منه، حاصل مال منه. چرا؟ چون عرف در عرف متشرع بذر ارزش داره، مالیت داره، ملکیت داره، ولی در معنی اگر ملکیت داشت در پیش عرف، اونجا هم باید همینطور میگفتن، ولی چون ملکیت نداره اونجا میگن نه، تابع امه. توجه کرد؟ لکن ظاهرا حکمهم به تبعیت الام، ظاهر این است که فقها یا عرف حکم میکنن که بچه در حیوانات تابع امه، این به خاطر این است متفرعون الا عدم تملک المعنی، به خاطر این است که معنی این دل عرف المتشرعه ملکیت نداره، انسان نمیتونه معنی مالکیت باشه. و الا اگر معنی مالکیت ملکیت داشت و ارزش داشت، لکانه به منزلت البذر المملوک، مانند گندم بذر مملوک میشد که یتبعه الزرع، اگر در زمین دیگه من بکارم بذر خودم را، زرع تابع بذره و مال شخصی است که بذر از آن اوست. پس فل متعین، پس لازم است ما بگیم که التعلیل بالنجاسه، بگیم که چرا منی را خرید فروش جایز نیست، به خاطر اینکه نجسه، چون نجسه ملکیت نداره، ارزش نداره، باید اینجور بگیم. لکن قد منع بعض من نجاسته اذا دخل من الباطن الى الباطن. ببینید یه فتوای یه حرفی پیش فقها که هر نجاستی اصلا در درون نجس نیست، درون خودش مطهره، مادام که در درون نجس نیست، بول همینطوره، غایت همینطوره، خون همینطوره. مثلا خون در گلوی شما خون است، تا توی دندان شما خود تا توی نجس نیست، توجه کردید؟ وقتی آمد بیرون میشه چی؟ نجس، توجه کردید؟ ولذا شما خون دماغ شده، ظاهر دماغتون شستید کافیه، تا بیخ مغزتون نمیخواد بشوری، توجه کردید؟ وگرنه تمام بدن انسان همیشه باید نجس بده، توش خون است، بول است، قاعد است، همه چیز توشه، توجه کردید؟ ولذا فقها گفتن که مادام که در درون باشه هوا نخوره بهش، نجس نیست، پاکه، و مادام وقتی هوا خورد میشه نجس، توجه کردید؟ در رابطه با معنی هم یه همچرفی زدن، گفتم بابا اگر یک حیوانی نری رفتن بردن با یک حیوان ماده‌ای مثلا مقاربت کرد، توجه کردید؟ المنیو دخل من الداخل الداخل، هوا نخور، توجه کردید؟ هیچ چی دیگه هوا نخور، آیا این نجسه؟ نه. خب نجس که نیست، پس خرید فروش چی میشه؟ جایز میشه. اینو میخواد بگید وقد لاکن قد منع بعض من نجاسته اذا دخل من الباطن الى الباطن، گفتن نجس نیست. وقد ذکر العلامه من المحرمات، در حالی که گفتن و این وقت یعنی با اینکه بعضی از علما گفته، میخواد یه خود جواب بده، میگه ولو هم که بعضی از علما گفته باشن که من الداخل الى الداخل باشه نجس نیست، در این حال علامه گفته چیه؟ همون را هم خرید فروشش ممنوعه. وقد ذکر العلامه من المحرمات، مرحوم علامه ذکر کرده از محرمات، گفته یکی از حرام ها اینه، بیع اسیب الفحل، فروش اسیب فحل، فروش اسیب فحل، فحل یعنی حیوان نر، اسیب چیه؟ خودش میگه و هو ما او قبل الاستقرار فی الرحم، ماء فحل قبل از استقرار فی الرحمه، توجه کرد؟ هنوز بیرون نیامده و در رحم استقرار پیدا نکرده، یعنی هنوز هم هوا نخورده، توجه کردید؟ بازم حرامه. کما ان الملاقی هو ما هو بعد الاستقرار، اون منی را قبل الاستقرار چی میگن؟ اسیب میگن، بعد الاستقرار ملاقی میگن، کما فی جامع و قاصد و امثال. و عن غیره، و از جامع المقاصد هم نقل شده این مطلب، از غیر جامع المقاصد هم نقل شده. و علل فی الغنیه، مرحوم سید ابی مکارم رضوان الله تعالی علیه، یکی از بزرگان علما، در غنیه خودش، غنیه مال دو نفره، اینجا به احتمالش مال ابی مکارمه، ولی نقل هم شده مال غنیه هم داریم که مال مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، حالا یکی از ایناست. و بله ابن زهره المکان، بله. وقد و علل فی الغنیه بطلان بی ما فی اسلاب الفحول بالجهاله و عدم القدره علی التسلیم. ببینید ما گفتیم که معنی را خرید فروشش جایز نیست، چرا؟ چون نجسه و ملکیت نداره، ارزش نداره. مرحوم صاحب غنیه گفته که نه، دو دلیل دیگه داره، یکی این که در معامله انشاءالله بعدا خواهیم گفت باید مقدار، کمیت، کیفیت کیفیت مبی و سمن و مسمن باید معلوم باشه. در معنی چه میدونیم که این حیوان را پروندیم روی اون حیوان چقدر معنی داره و چه اثری خواهد داشت، چون نمیدونیم. مجهول برای ما، خرید فروشش ممنوعه. یک. دوم، قدرت بر تسلیم نداریم. خیلی خب، من گفتم آقا معنی این حیوان را خریدم و فروختم به شما، حالا آمد و این حیوان مثلا آمادگی هیچ وقت پیدا نکرد، پس من قادر به تسلیم نیستم. توجه کردید؟ هست. گفته به تو به دو دلیل خرید فروش معنی جایز است. یک، مجهوله. دوم، این که قدرت بر تسلیم ندارم. در حالی که در بی انشاءالله خواهیم خوان که هر دو شرطه، معلوم بودن ثمن مسلم و قدرت بر تسلیم داشتن شرطه. ماهی های دریا را به شما فروختم، من قدرت به تسلیم ماهی های دریا ندارم، این معامله باطله. توجه کرد؟ خب این مطلب تمام شد. بله، به اعتبار خودش. یعنی فحل را بهش بدم؟
نه، فحل از زید، ولی این حیوان ماده از امره. این حیوان ماده وقتی که مثلا مدخولون به های اون،
خب وقتی نشد چی؟ وقتی نشد
شده دیگه بسرا.
چی تسلیم شده؟ من میگم حیوان نر آمادگی پیدا نکرد، شما که خودت باید بدونی دیگه، خیلی بازتر از این نگید. آمده نتونست با اون مقاربت کند، چرا کنی؟ خیلی خوب، پس من قدرت ندارم دیگه، تمام شده. خیلی خوب. الخامسة يحرم المعاوزة على الميتة و اجزای حلتی تحل حل حیات من ذی النفس السائله على المعروف من مذهب الاصحاب و فی التذکره. ببینید، بحث ما در اینه که آیا خرید فروش میته و اجزای میته جایز یا نه. شما میدونید که مرده حیوان را میت میگن، مرده غیر مزکای حیوانات دیگر را چی میگن؟ میته میگن. هر حیوانی به نظر ما قابل تزکیه است غیر از حیوانات نجس العین مانند خوک و کلب. منها اینها حیوانات قابل تزکیه است، حیواناتی که حتی لحمشون خوردنش جایز نیست ولی مزکا میشن. خب این حیوانات اگر مزکا نشدن، تزکیه نشدن، میشن میته. آیا خوردن میته که حرام اونه چی؟ میته هم خودش نجسه، اونم چی؟ این دوتا مفروغ عنه، در حرمت نجاست صحبت نمی کنیم. بحث میکنیم در این که آیا خرید فروش میته جایزه یا جایز نیست، استفاده از میته جایزه یا جایز نیست، اجاره دادن میته جایز نیست یا نه. حالا میته هم از آنی که پوستش باشه، چربیش باشه، پشمش باشه، که از اون مثلا هر چی میخوان درست کنن و مصنوعات این چیزا باشه، فرق نمیکنه آیا جایزه یا جایز نیست. درست باشه بد نیست، بعضی عمل کردن ولی بعضی ها باز عمل نکردن. نه، قد ورد بعض ما یظهر منه الجواز. بله، ما روایاتی هم داریم که ازش ظاهر جواز ورده، یعنی وارد شده روایاتی که ظهورش جوازه، مثل روایت سیقل قال کتبو الى رجل جعلن الله جعلن الله جعلن الله فداک. نوشته شده بود، عده‌ای از علما نوشته بودند به رجل. الرجل نوعاً حضرت موسی جعفر سلام الله علیه. در زمان امام صادق و امام باقر یه خود فضای باز سیاسی بود، یعنی این بنی امیه در اول به جان بنی عباس افتادن و در این مسد امام باقر یه خود آزاد زندگی کرد و مسائلشو گفت، مردم خیلی نمی‌ترسیدن. اوائل زمان امام صادق هم باز یه مقدار فضای باز بود، بعد اواخرش در زمان منصور اینها یه کمی فشار آمد، ولی دیگه اینقدر نه که اسم امام را حمدتا نتونن در نوشته ها و روایات بیارن، ولی در زمان حضرت موسی جعفر سلام الله علیه خفقان دیگه خیلی بیشتر بود. ولی زاد در اون الرجل یا عبد الصالح میبینید در روایات بیشتر منظور حضرت موسی جعفر سلام الله علیه. کتبو الى الرجل، نوشتن به شخصیت بزرگوار. جعلن الله فداک، خدا ما را فدات بکند. انا نعمل السیوف، ما اهل سازنده شمشیر هستیم. نعمل السیوف یعنی شمشیر میسازیم. ولیست لنا معیشه ولا تجارتن غیرها، غیر از این شمشیر سازی ما کاری دیگه هم نداریم، نه معامله داریم نه صنعت دیگه داریم. و نحن مضطرون الیها، ما در زندگیمون همین صنعت رو بلدیم و باید ما این شمشیر رو برای امرار زندگی بسازیم. و اینما غلافها من جلود المیته، غلافی که برای این شمشیر میسازیم از پوست، از چرم میته است. من البغال، میته از قاطر و حمیر الاهلیه، قاطر و الاغ اهلی. ولا یجوز فی اعمالنا غیرها، ما غیر از قاطر و الاغ نمیتونیم از چرمای دیگه در ساختن این غلاف استفاده کنیم. لا یجوز یعنی عرفن خریدار نداره، اینا چون محکمه عرفن بیشتر اینها را خریدارن. فیهل لنا یعنی افیهل لنا عملها و شرائها و بیعها و مسجها به ایدینا و سیابنا و نحنون سلی فی سیابنا، آیا حلال بر ما این ساز ساختن این غلافها و خیر فروشش و دست بهش بزنیم و لباسمون بهش میخوره و ما در اون لباس نماز میخونیم؟ و نحن محتاجون الى جوابك في المساله يا سيدنا لضرورتنا اليها، ما محتاجیم در جواب یا مولای ما که جواب را به ما بدهد. فكتب عليه السلام، حضرت اینجور جواب داد: اجعلوا ثوبا للصلاه، یک کلمه، شما فقط یه لباس مخصوص نماز داشته باشید. از این شما چی میفهمید آقایون؟ از این میفهمید که امام فرمود همه اینا جایز نداره، فقط دستون میخوره به اون میته، لباستون میخوره، در موقع نماز باید یه لباس دیگه داشته باشید، با همون لباس نماز نخونید. اجعلوا ثوبا للصلاة، الحدیث یعنی ادعا الى آخر الحدیث. و نحوها روایت اخرى، یه روایت دیگه به هذا المضمون هم داریم. ولذا قال السبزواری فی الکفایه و الهدائق، مرحوم محدث بهرانی در هدائق فرموده که ان الحکمه لا یخلو عن اشکال، حکمه یعنی حکم به حرمت ها، به خاطر این روایات این دو بزرگوار گفتن که حکم به حرمت لا یخلو عن اشکال، یعنی ما نمیتونیم فتوا بدیم که خرید و فروش میته چیه حرامه، برای اینکه این دو تا روایت داریم که جایز. خب و یمکن ان یقال، مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه نه اینکه فتوا میخواست بده در اول به حرمت، آمده یعنی از اونها که فتوا به حرمت دادن میخواد دفاع کنه در رابطه با این روایات. این روایت ببینید یک دو تا جواب میده از این روایت. اولا میگه که احتمال دارد که در این روایت اصل سوال در رابطه با شمشیر سازی هستن و خرید فروش شمشیره. این غلاف تابع اصل خرید فروش در رابطه با شمشیر. من یک مثال میزنم به شما. ببینید یه وقتی ما میاییم یک گوسفندی را یه سگی را میفروشیم، اینجا معامله ما چیه؟ سگ. یه وقتی یه گوسفند یک سگ را میفروشیم، اینجا معامله ما چیه؟ جزش گوسفند، جزش چیه؟ سگ. یه وقتی هم نه، یک گله گوسفند را میفروشیم، خرید فروش همینه، و سگی را هم در این معامله مثلا طبعا شرط میکنیم برای حفظ گله میدیم. اینجا خرید فروش دو چیه؟ رو گوسفند و سگ چیه؟ تابع. مثل اینکه مثلا خونه را میفروشند، چهار تا لامپ و یه نردبان و نمیدونم این در پنجره و شیشه هم چیه؟ روشه. خونه خرید فروش میشه ولی این چهار تا لامپ هم روشه، توجه که این تبعه. مرحوم شیخ میخواد بگه که این شمشیر سازها و شمشیر فروشها شمشیر ساز و شمشیر فروش بودن، و سوال از اینه، اون نه به عنوان این غلاف، نه به عنوان کل سمن مسمنه، نه به عنوان چیه؟ جزه، بلکه به عنوان تبع سوال از این بود و امام هم از این جواب داد. البته خلاف ظاهره، ظاهره که اصلا اونها نمیان دیوانه نیستن که از شمشی سازه سوال کنند. شمشی سازه معلومه ابن داره، سوال کردن نداره که. اونها سوالشون در رابطه با خلاف ها بود و این چیزا. خب حالا شیخ اینجور میگه، این یک. بعد جواب باز مسئله دیگری که میگه، میگه ما این جواب امام را از کجا میفهمیم؟ امام که تصریح نفرمود که میترا غلاف درست کردن خرید فروشش حلاله. ما از کجا فهمیدیم؟ از این که امام فقط در رابطه با نماز جواب داد دیگه، گفت که چی؟ لباس برای نماز، این جلسه بنه. از این فهمیدیم که با... یعنی از این که امام در رابطه با حرفای دیگه سکوت اختیار کرد، از سکوت امام رضایت فهمیدیم. اینو میگن تقریر، از تقریر امام. ایشون میگه در رابطه با تقریر امام، تقریر مثل صراحت نیست که از اطلاقش و از عمومش استفاده کنیم. در تقریر باید به اندازه که یقین داشته باشیم استفاده کنیم، و وقتی ما یقین نداریم به مسئله نمیتونیم استفاده کنیم، بالخصوص که این مکاتبه است، زمان تقیه است. در مکاتبه همیشه تقیه بیشتر میشه، چون حرف گفته میشه رو هوا میره، اون وقت هم ضبط صد نبود که ضبط کنن، توجه کردید؟ بعدم میشه انکار کرد، ولی مکاتبه سنده. ائمه اطهار علیه السلام در نوشتن ها نوعا از باب تقیه این کارا رو انجام میدن. خب وقتی که مسئله تقیه باشد، مکاتبه باشد، امام علیه السلام اگر اون مسائل رو نگفته، شاید از باب این که تقیه میکرده سکوت اختیار کرده، و از سکوت امام ما جواز را نمیتونیم بفهمیم. همچنین بله ایشون میگه و یمکن ان یقال ان مورد السؤال عمل السیوف، عمل السیوف و بیعها و شرائها. مورد سؤال در رابطه با شمشیره و خرید فروش شمشیره، لا خصوص الغلاف مستقلا، نه در رابطه با غلاف مستقلا سؤال شده، ولا فی ضمن سیف الا ان یکون جزءا من الثمن فی مکن این الجند، توجه کردید؟ و نه سوال از این است که در معامله یه جز سیف یه جز غلاف که ثمن هم یه مقدارش در برابر سیف قرار بگیره و یه مقدارش در برابر غلاف قرار بگیره، اینجور هم سوال نشده. ایشون میخواد بگه که سوال فقط اینه که خرید فروش شمشیره و این غلاف چیه؟ تبعی اصلا جزم نیست. فقایت ما یدل علیه جواز الانتفاع به جلد المیته به جعله غمدن سیف، قایت اون چیزی که یدل علیه، قایت اون چیزی که این روایت دلالت میکند بر او اینه، جواز الانتفاع به جلد المیته. همین که امام علیه السلام گفته استفاده کردن از جلد المیته، اونم با قرار دادن میته غمدن سیف، قمد قرار بدیم، غلاف قرار بدیم برای سیف، اشکال ندارم. به هو لا ينافي عدم جواز المعاوضه بالمال، این که آدم خودش میتونه استفاده کند و دیگران هم میتونه استفاده کند، منافات نداره با اینکه در معامله در برابر پول و در برابر مال نتونیم قرار بدیم، چون نجسه و ارزش مالی نداره. به هو لا ينافي عدم جواز المعاوضه. ولذا جوز جماعتون من هم الفاضلان فی النافع و شرح الارشاد علا ما حکی عنهما، ولذا مرحوم محقق فاضلان محقق و علامه است، محقق اول و علامه، ولذا مرحوم محقق و علامه به طوری که از اونها نقل شده است، اینها اجازه دادن الاستقاعه به جلد المیته لغیر الصلات و شرب، گفتن انسان با جلد میته می تواند سیراب کند باغ را، درخت را، زمین زراعتی را، اما آب نمیتونه بیاره برای نماز و برای خوردن. غیر از خوردن نماز برای هر چیز، برای حیوانات هم میشه با جلد میته چی آب داد، اشکالی نداره. و هو لا یناف، بله، ما عدم قولهم به جواز بیه، با اینکه این علامه و فاضل محقق رحمت الله علیهما هر دو فرمودن استفاده جایزه، نفرمودن که حلال خرید فروشش. علاوه از اون، ما ان الجواب لا ظهور فيه في الجواز الا من حيث تغيير الغير الظاهر في الرضا، علاوه از اون جواب امام علیه السلام فقط چیه؟ نماز، در رابطه با نمازه. ما در رابطه با چیزهای دیگه چون ساکت ماندن امام که اسمشو میذاریم تقریر، از تقریر امام جواز را استفاده میکنیم و تقریر نمیتونه اینجور مسئله را بفهماند. معنی الجواب لا ظهور فی، جواب ظهوری نداره مگر از باب تقریر. تقریر هم سکوته، الغیر ظاهر فی رضا، تقریر ظهور در رضایت حضرت نداره. از تغییر ما نمیتونیم حتما بگیم که امام علیه السلام به این کار راضیه و به این خرید فروش راضیه. چرا؟ خصوصا فی المکاتبات المحتملت للتقیه، چون مکاتبات این احتمال تقیه است، ممکن امام علیه السلام در دلش راضی نبوده، از باب تقیه در این نامه نیاورده. این یک توجیه است در رابطه با روایت، ولی زمان میگه هازا، این رو بدان، اما حتما این حرف را قبول نکن. ولکن الانصاف اینه انه اذا قلنا به جواز الانتفاع به جلد المیت منفعتا مقصوده، اینه بدان وقتی که ما گفتیم که جایز استفاده کردن از جلود میت، استفاده ای که این دل اقلا مهمه، مقصود یعنی مهمه، مقلا میرن دنبالش، چل استقاب حال البساطین و زر، مانند این که از جلد میت استفاده میکنیم برای آبیاری بستانها، زمینهای زراعتی، اضافه رزع دهو مالن عرفن، وقتی به طوری منفعت داره که عرفن ارزش قائل میشن به این پوستا، ارزش میدن به این جلدا، پس فمجرد النجاسه لا تصلح علتن لمن البی، مجرد این که چون این نجسه پس نمیتونه خرید فروش بشه، نه دلیل نمیتونه، پس مجرد نجاست دلیل ممنوعیت خرید فروش نمیتونه بشه اگر استفاده عرفی داشته باشد، اگر مالیت عرفی داشته باشد. لولا الاجماع على حرمت بیع المیت به قول المطلق، اگر اجماعی نداشته باشیم بر حرمت بیع المیت به قول المطلق، اگر اجماعی داشته باشیم که مطلقا خرید فروش میت لا یجوز، ابن داره قبول میکنه، اگر اجماع نداشته باشیم نه، چون منفعت محلله داره نمیشه. لأن المانع حرمت الانتفاع فی المنافع المقصوده لا مجرد النجاسه، برای اینکه مانع این است که انسان از یک عینی منفعت حلال مقصودی نداشته باشد. اگر یک عینی منفعت مقصود نداشته باشد، بله خرید و فروشش جایز است. مانع اصلی پس نداشتن، نبودن منفعته. اگر این مانع نبود، نجس بودن مانع نمیتونه باشه. فان المانع حرمت الانتفاع فی المنافع المقصوده لا مجرد نجاست مانع نیست. و این قلنا ان مقتضى الادله حرمت الانتفاع به کل نجس، ولو اینکه بگیم که مقتضای دلیل های عمومی این است که حرام انتفاع از هر نجسی، ولو اینم باشه ما نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ فان هذا کلام آخر سیجوی ما فیه بعد از ذکر حکم نجاسات، این یک مسئله دیگه است که بعدن اشکال این مسئله را خواهیم گفت، بعد از آنی که حکم نجاسات را گفتیم در آخر یک قانون کلی خواهیم گفت به شما که اصلا این مطلب را که ما بگیم هر نجسی را خرید فروشش جایز نیست چون نجسه، اینو ما قبول نمی کنیم، بلکه ما میگیم که هر چیزی که قابل انتفاع نیست خرید فروشش جایز نیست، هر چیزی که قابل انتفاعه ولو نجس باشه خرید فروشش جایزه. لکن نگول، ما میگیم که اذا قامت دلیل الخاص، اذا قامت دلیل الخاص على جواز الانتفاع منفعتا مقصودتا بشی من النجاسات فلا مانع من صحت بیه. توجه کردید؟ یک دلیلی داشتیم که منفعت مقصودی از یه نجاستی میشه کرد، هیچ مانعی نداره از معاملش تهی باشه. لأن ما دل علی المنع به نجس من النص و الاجماع ظاهر فی کون المانع حرمت الانتفاع، اون چیزی که ما دلیل داریم بر این که نص داریم و اجماع داریم که میگه که حرام خرید فروش نجس، اینا همه ظاهرن در این که انتفاع از اون حرامه، چون انتفاع حرامه گفتن خرید فروش حرامه. پس در جایی که ما ثابت کردیم که انتفاعش جایزه، خرید فروشش هم چه میشه؟ جایز میشه. این روایات رو انشاءالله فردا بررسی میکنیم دیگه، امروز وقتمون تمام شد.